خب اون موقع اومده بودن اونایی که تو بحث لوجستیک و اینا هستن، تور رو بردن پنگ کردن، ماشین از رو تور رد میشد، یعنی اینقدر رمل مرد سوال عبور شده بود. حالا اون اتفاقایی که جای بحث داره. نهایتا ما شب رسیدیم اونجا، مستقر شد. من اون موقع مسئول دسته بودم، گردان هنزله گورهان یک مسئول دستش بودم، که بچه ها رو در واقع مستقر کردیم تا برای عملیات. بعد که دیگه نیمه شب به ما گفتن امشب شما عملیات دارید و حرکت کردیم دیگه، ساعت 3:30 صبح بود حرکت کردیم. معروف اونجا به تک درختی، عملیات ما از تک درختی شروع شد. یه منطقه بود در واقع پایگاه شکاری بود به نام پایگاه شکاری منیو تو الاماره. ما قرار بود که بریم به اون سمت پایگاه شکاری. بعد اینجا چون رم بود، جاده‌ای که درست کرده بودن اون موقع معروف به جاده سرهنگ در رو، یعنی در واقع این در رو ما خودمون گذاشته بود دیگه، یک عراق وقتی شکست میخوره اتفاق میفته بتونن اونجا فرار بکنن. و واقعا همین بود که خب این ارتفاع این جاده نسبت به بیابون 2 متر بالاتر بود. اینو من توضیح میدم به خاطری که ما شب ناچار بودیم از این جاده حرکت بکنیم. خب بعد از اینکه در واقع از نقطه رهایی که آخرین خاکریز بود جدا شدیم، یه 20 دقیقه تو معبر زمینگیر شدیم تا دستور حرکت بیاد. وقتی حرکت کردیم خب از این جاده که می‌خواستیم حرکت بکنیم دور تا دور ما عراقی بود، یعنی در واقع ما به نوعی نزدیک به 2-3 کیلومتر داخل عراق شده بودیم. یعنی اصلا قرار بر این بود که، البته اینو که میگم بعدها ما متوجه شدیم، ما یه عملیاتی ایزایی داشته باشیم که لشکر آشورا بتونه خاکریزا سنگراشو مستحکم بکنه،
درست؟
یعنی به نوعی ما عراقی ها سرگرم بکنیم که اتفاق بیفته. خب حرکت کردیم. این اتفاقی که میگم، ما وقتی از این جاده میرفتیم فقط من میدیدم مثلا بغلی میگفت آخ، میگفتن چیه؟ میگفت تیر خوردم. بشین. خیلی راحت دوستان میدونه هر 10 تا تیر یه رسام داره دیگه. شب که چنین میگه ما رسام ها رو میدیدیم که بغل دستمون میرفت و خدا میدونه از این آقایون دیگه شاهد هستن و سند این موضوع هستن. الحمدلله تنها چیزی که تو جبهه وجود نداشت تو دل ما ترس بود، آقایون شاهدن. یعنی الان اسم ترس که میاد، شاید خود من فکر میکنم اون موقع الان میترسم، ولی خدا شاهده اون موقع اصلا ترسی تو وجود ما نبود. اینم لطف خدا بود، لطف خدا.
شما چند نفر بودین که اسیر شدین؟
عرض میکنم ما در واقع رفتیم مستقر شدیم، چون داخل زیاد رفته بودیم درگیر شدیم با عراقی ها. بعد دستور عقب نشینی اومد، گردان تو این بین که میخواست عقب نشینی بکنه، خب متاسفانه چون نیروها هم نیروهای جدید بودن، عموما یه مقدار کم تجربه، خب تلفات بالا بود به نسبت، چون موقع عقب نشینی طبیعیه. زمین اینکه سنگر عراقی بود، پشت ما باز بود، تو سنگر عراقی بودیم، پشت نداشتیم دیگه.
بله.
خب اونجا تلفات زیاد بود. نهایتا فکر میکنم من چیزی که یادمه 4-5 تا اسیر، اونم اسیر نه به اینکه خودمون اسیر بشیم، اسیر شدیم در واقع مجروح شدیم. من خودم حتی تیر خلاصی هم به من زدن، ولی خب حالا قسمت این بود که باشیم دیگه، به هر دلیل
تن درست باشید انشاءالله.
بعد در واقع اونجا دیگه هوا کاملا روشن شده بود، این اتفاق، یعنی تلفات خیلی بالا بود. نهایتا دوستان تونستن معبر رو پیدا کنن و این شیلیکا چالولا رو بچه‌هاش سوار بود، چون اون رو معبر بود، هر کی از معبر میزد میزدن. خیلی از بچه‌ها اونجا شهید شدن که حالا بعدها ما متوجه شدن یه دسته برگشته و میشه گفت اکثر بچه‌ها غیر از 3-4 نفری که من یادمه بقیه شهید شدن، که حالا قسمت ما بود خدمتتون باشه.
ان شاء الله سلامت باشین. خیلی متشکرم جناب قربانپور، ما در خدمت شما هستیم. روایت شما رو شنوندگان ما هم بشنوند و در واقع بعد هم خدمت آقای کیانی باشیم.
فکر میکنم من موقع اثرات مسن‌ترین بودم دیگه، یه دانشجو عاشق 21-22 ساله‌ای که هفتمین اعزامم رو تجربه میکردم و با توجه به سوابق قبلیم که توی تخریب بودم، با بچه اطلاعات عملیات تو گردان عباسی تجربه جدیدم رو تجربه میکردم. توی کربلای 4 که تقریبا تو مجموع عملیات هایی که من شرکت کرده بودم برای من منحصر به فرد ترین عملیات بود، هم از اون جهت که آگاهانه میدونستم که عملیات لو رفته و این رو توی مسجد اربعین کنار آقای قالیباف به نوعی به مسئولین اطلاعات عملیات گفته بود و ما هم که جزء نیروهای رزمی اطلاعات عملیات بودیم میدونستیم، به همین دلیل هم احتمال بازگشت رو به صفر نزدیک میدونستیم. خب شب سوم دی ماه 1365 ما رو بردن خرمشهر، دژ خرمشهر شبانه موندیم، صبح زود حرکت کردیم به سمت نقطه رهایی تا غروب تقریبا موندیم و غروب هم از نقطه رهایی وارد هور شدیم با لباس خواصی و یه مجموعه 55 نفری که گردان شهید رحمانی بود. فکر میکنم چیز قریب 1800 یا 1700 متر فین زدن و تو آب رفتن رسیدیم به نوک جزیره باباریان. در واقع یک جاده بود که حدودا 30 تا 35 متر، شاید هم خطای من ویل زمان که گذشته 10 متر بالا پایین باشه، کلن میدان مین بود، بعد سیم خاردار روش بود، بعد یه نهری بود به نام خیلین که آب رو با پمپاش فشار قوی ول کرده بودن، داخل این هم سیم خاردار انداخته بودن و برق بس کرده بودن. من این رو زمانی متوجه شدم که ما عملیات به دلیل اون تأجیلی که اتفاق افتاد زودتر از حد موعود بچه ها درگیر شدن و ما ناچار شدیم که حدودا 20 دقیقه زودتر وارد عملیات بشیم. خب تنها بازمانده گردان شهید رحمانی بودم و تنها کسی بودم که موفق شدم از نهر خیلین بگذرم و اون برقی که میگم اونجا حس کردم.
چند سالتون بود اون موقع؟
من فکر میکنم 21 سالم رو به اتمام بود.
دانشجو چه رشته‌ای بودی؟
دانشجو دبیری بودم.
آها، آموزش پرورش یعنی؟
بله آموزش پرورشی بودم، البته متاسفانه دیگه. و خدمتتون عرض کنم که زمانی که از این کانال من گذشتم تقریبا ایمن بودم، چون چارلول ها دیگه نمیتونست دقیقا زاویه زیر رو بکوبه. دقیقا میتونم بگم که اولین سنگرهای بتونی بود که در طول جنگ و هفت مرحله اعزامم دیده بودم، چون بقیه سنگ خاکریزا بیشتر خاکریزای خاکی بود، اما این بتونی بود و طوری بود که من زمان که از آب گذشتم یعنی کاملا ایمن بودم و به همین دلیل نارنجکامو خیلی راحت استفاده کردم برای خاموش کردن چارلول و اینها، که یک شاید یوروپی نگذشت که مورد اصابت چند تا ترکش قرار گرفتم. بعدم هلیکوپتر از بالا اومد با کالیبر خیلی ناجور مارزد، طوری که ما مضحکه دوستان توی اسارت شده بودیم، یعنی در واقع یک قسمت از بدنم رو طوری برده بود که اصلا برای اون زندانبان ها هم جالب شده بود و تقریبا یه ور بدنم رو به چالش کشونده بود. خب دوباره چند تا اصابت تیر داشتم و بعد هم تا نزدیک های صبح یه جورایی کلمجار می رفتیم. صبح که به اسارت در اومدم بعید میدونم از اون گردان کسی از دوستان مونده باشه، چون کار من تحقیق و پژوهشه و بعد از آزادی که تو بحثای پژوهشی تو تألیفاتم تحقیقات کردم مشخص شد که یکی دو نفر مجروح برگشتن و بقیه هم سراغ تک تکشون که رفتم جز شهدای همون لحظه بودن، مثل شهید آرمین، شهید نخودی و بچه های لشکر پنج نصر که بهتر میدونم جریان چیه. بعد از من هم خب از گردان بغدی هم یه نفر دیگه از بچه های گوچان به نام آقای ابوالفضل عبیری که از اون بچه های استثنایی جنگ بود به اسارت در اومد و گردان مقر سپاه سوم اگر اشتباه نکنم و اونجا بازجویی اولیه و تا غروب. بعد هم ملحق شدیم به عزیزان کربلای چهار توی بصره.
متشکرم، ممنونم آقای کیانی، ما در خدمت شما هستیم، روایت شما رو هم بشنویم از لحظه اسارت و محل اسیر شدن.
من خدمت شما هستم که زمان اسارت من دانش آموز سال چهارم دبیرستان بودم، مهر ما سر کلاس بودیم که زمزمه های عملیاتی در پیش بود. ما لشکر هشت نجف اشرف بودیم از شهرستان نجف آباد، استان اصفهان دو تا لشکر داشت، یکی لشکر 14 امام حسین بود، یکی لشکر 8 نجف اشرف که خاص شهرستان نجف آباد بود. عملیات های زمان جنگ به مدت 6 ماه یک سال طول میکشید تا عملیات بعدی شروع بشه و بعد کار اطلاعات عملیات انجام بشه، برنامه‌ریزی صورت بگیره. عموم کسایی که جبهه جنگ می‌رفتن تو این فاصله دانش آموز بودن، دانشجو بودن، حالا کاری داشتن، برمیگشتن شهرستان، اوضاع خودشون رتبت می‌کردن، اموراتشون می‌گذروندن و آگاه پیدا می‌کردن از عملیات، دوباره برمیگشتن منطقه و سازماندهی می‌شدن، تو عملیات شرکت می‌کردن. شهرستان ما لشکر هشت نجف اشرف یک تیم پزشکی داشت که خاص شهید احمد کاظمی بود و قبل از شروع هر عملیاتی شهید کاظمی اون تیم پزشکی رو دعوت میکرد تا بیان اون بخش اورژانس خودشون تو خط مقدم ساماندهی و سازماندهی بکنن تا عمل شروع بشه. بچه های شهر وقتی متوجه میشدن که این تیم پزشکی که خب با مسئولیت مرحوم مغفور جناب آقای دکتر محمد علی ابو ترابی که سال پیش به رحمت خدا رفتن و ایشون تمام عملیات های جبهه جنگ رو شرکت داشتن، ایشون به جبهه می رفت بچه آگاهی پیدا می کردن و دسته به دسته می رفت و خودشون می رسونن به لشکر تو منطقه و اونجا تو گردان ها سازماندهی می شدند و در عمل شرکت می کردن. ما هم خب به طب دانش آموز بودیم، سر کلاس بودیم، آگاهی پیدا کردیم و خب اعزام شدیم رفتیم جبهه. تو منطقه موقع آموزش های غواصی هم شروع شده بود و بچه ها مشخص شده بود که در واقع یک عملیات آبی خاکی دیگه داریم و خب گردانی که موجود سازمانی شدیم گردان انبیا بود که گردان قواس خدشکن لشکر ما بود که این گردان دو تا گرهان قواسی داشت، گرهان خاکی داشت که باید بلافاصله بعد از گردانهای قواسی تو عملیات شرکت میکردن. خب عملیات کربلای شهر همونجور که آقای قربانپور و بقیه دوستان توضیحات دادن عملیاتی بود که لو رفته بود، مشخص هم شده بود، ما هم اطلاع پیدا کرده بودیم، میدونستیم. همچنان که موقع شروع عملیات شب 4/10 که در واقع شروع شد، عراقی ها زودتر از ما شروع کرده بودن به آگاهی و اجازه نمی دادن که بچه های قواس بتونن به خطشون دسترسی پیدا بکنن و بلافاصله با این حال که خود اربند پر از آتیش شده بود، گرهان ما سوار قایق‌ها به سمت خط حرکت کردیم و خدایی بود، یعنی تونستیم از این آتش پرحجم اینها نجات بدیم و خودمون برسونیم به خط اول داشتن کجا، جزیره ام الرصاص، جزیره‌ای که در واقع تو طول جنگ فقط دو بار به صورت ایزایی آزاد شده بود و جزیره بود که وقتی که ما تو اردوگاه ازمون سوال میکردن کجا اسیر شدیم، ابتدا آگاهی نداشتیم چقدر عراقی حساسیت دارن نسبت به موضوع این جزیره و برایشون اهمیت داشت، به دلایل مختلف برایشون خیلی سنگین بود و ما بیشتر اونجا مورد شکنجه واقع می شدیم. خب بالاخره به لطف خدا تونستیم خط مقدم رو خب بشکافیم، وارد جزیره ام الرصاص بشیم و تا جزیره ام البابی هم که وظیفه گردان ما بود که بتونیم اونجا تسلیم رفتیم، ولی خب همون داستان هایی که همگی آگاهی داریم که پیش اومد در خصوص بحث عملیات کربلا رفته بود و در واقع همون شب برگشت شده بود و ادامه ماجرایی که در خدمت شما خواهیم بود
انشاءالله. خیلی متشکرم، ممنونم از شما بزرگواران عزیزی که در واقع روایت کردید نحوی از اسارتتون رو و در واقع نحوی در واقع اسیر شدنتون رو. صحبت‌های سری بعدمون رو انشاءالله دیگه وارد بحث‌های اردوگاه میشیم و وارد اون فضایی میشیم که در ذهن همه مردم ایران از اسارت هست و چیزهایی که توی سریال‌ها و فیلم‌ها و اینها دیدن و در واقع شروع کنیم اولین مواجهه شما با شما بزرگواران رو با در واقع اردوگاهی که توش اسیر بودید. شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو، شنونده مشق شیدایی هستید و ما با افتخار در خدمت 6 تن از آزادگان سرافراز کشورمون هستیم و به بهانه 26 مرداد ماه در خدمت این بزرگواران هستیم و داریم در مورد در واقع بخش متفاوتی از جنگ و روایت زندگی آزادگان سرافرازمون صحبت میکنیم. یک فاصله کوتاه میگیریم و برمیگردیم ادامه صحبت از رادیو گفتگو. شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو، شنونده برنامه مشق شیدایی هستید و در مورد در واقع زندگی اسرای سرافراز دوران جنگ داریم صحبت میکنیم به بهانه 26 مرداد ماه که در تقویم ما سال روز بازگشت این اسیران سرافراز هست. در بخش قبلی صحبت کردن دوستان بزرگوار و حاضران در استودیو در مورد نحوه اسیر شدنشون و عملیاتی که در اون شرکت کرده بودند و اسیر شدن، و حالا میخوایم اولین تصویر و اولین مواجهه این دوستان رو با در واقع اردوگاهی که توی اون اسیر بودن شنونده باشیم. اتفاق جالبی که حالا ممکنه خیلی از شنوندگان هم این براشون جذاب باشه این هست که این دوستان با ذهنیت این که میرن برای جنگ و برمیگردن و کارشون رو انجام میدن و برمیگردن رفته بودن، ولی در واقع من پیشبینیم و تصویرم این هست که اتفاق اسیر شدن اتفاق ویژه‌ای در زندگی هر کدوم از این بزرگواران بوده. آقای سلیمانی، ما در خدمت شما هستیم. شما اولین بار در واقع چه تصویری از اردوگاه داشتید و آیا قبل از اون اصلا اردوگاه براتون معنایی داشت و تصویری ازش ساخته بودید یا نه؟
مطلبی به خدمت شما عرض کنم. چیزی که اکثر دوستانی که با هم صحبت میکردیم به کشته شدن یعنی شهادت و مجروحیت فکر میکردن، ولی اصلا کسی به ذهنش نمیرسید که اسیر شد. حتی خود من گفتم میریم جلو. معمولا تو جنگ اینه، تو عملیات وقتی میری فکر نمیکنی که بری اونجا ممکن معاصر بشی، چون چیزی که توجیه میکنن اونجا میگن شما میری جلو این منطقه عملیات میکنید و بر میگردید. ما وقتی اسیر شدیم غروبای روز دوم بهمن بود که یکیشم آیه شعبانی با ما بود، آیه شعبانی بود، آیه مهداد احمدی بود، آیه امیر عسکری خدا رحمت الله علیه، برخوردشان اصغر رشبری بود. 8 نفر بودیم که تو دقایق پایانی روز دوم بهمن ما اسیر شدیم. این نحوه اصلا ما بگیم که راهی برای برگشت نبود. همونطور که آیه شعبانی هم گفتن قرار بود گردان زهر یا یکی دیگه از دیکتات از گردان رو بیان خط رو بشکنن محاصرش کسی ما بریم عقب، ولی نشد. صبح دوم به ما گفتن بیاید عقب. این ستون گردان که اومد بره عقب لو رفت، علاقه شروع کردن به تیراندازی. یعنی اون لحظه کافی بود شما یه دونه گلوله از اسلحه شلیک بشه اون نقطه رو با RPG و خمپاره با هر چی که دست میمیستاد نارنجک انداز میزدن اون نقطه رو میکوبیدن. غروبش که ما خواستیم اسیرشیم علاقه کف جاده رو گرفتن تو رگبار، میدونستن ما اونجاییم، میتونن یه تعدادی اسیرشن یه تعدادی موندن. یکی از این راند خدم های تانک که خدمت از اسیر شده بود اون دوستش هم کشه، این پرید وسط جاده به زبان عربی گفت لا ترمونی لا ترمونی عراقی گفت شلیک نکنی شلیک نکنی من عراقی هم. که وقتی ازش مشخصات خواستن مثلا گردان و تیپش اینا رو گفت آتش بس برقرار، یه چند دقیقه آتش خاموش شد. ما اصلاش بریم تو جزیره امولتوویل عملیات کنیم. پای کار که رسیدیم به ما گفتن برنامه عوض شده، شما باید این سرار برین جلو، برید از سمت نخلستان برید جلو. اون لحظه وقتی ما میخواستیم بیایم این بره جاده تو نخلا، این من دقیقا عراقی رفت گفت شلیک نکنی شلیک نکنید من عراقی هم. تو همین چند دقیقه که شلیک تیراندازیشون رو قطع کردن به ما گفت یالا سری رد شید سری رد شید. ما این عرض جاده رد کردیم رفتیم اون بره جاده، رفتیم اونجا تو نخلا برای خودمون پناه گرفتیم. تو همین فاصله که مرد شدیم با بیسیم به اونور اطلاع دادن که یه تعداد ایرانی تو نخلستانن. زمانی که ما 8 نفر اصلی شدیم شاید بگم بنزه یه گردان نیرو اومد برای ما 8 نفر. ما همه زخمی و مجروح بودیم، هیچ کدوم هم سلاح نداشتیم، ولی مثلا بودم RPG زن اومده بود، تیربارچی اومده بود
برای 8 نفر.
برای 8 نفر یه به استعداد شاید یه گروهان یا یه گردان نیرو اومده بود 8 زخمی رو با خودش ببره. وقتی ما رو بردن دیگه وقتی اسیر شدیم بردن اونجا، ما رو به خط کردن، اومدن اعدام کنن، از عقده‌ای که داشتن می‌خواستن تیبارون کنن، از اون ور یه نفر بدون بدون ما رو گفت نکشید، فرمانده گفت اینا رو بیارید. خب من خودم به نوبه خودم، من دستم مجروح بود، تیر خورده بود کتف راستم، دستم فلج شده بود. ما رو که بردم اونجا دیگه غروب سرما دست من رو اذیت میکرد. اینو ما بارها بیان کردیم پیش دوستان. اون لحظه وقتی من داشتم از درد به خودم میپیچم، یه سرباز عراقی رفت دکتر رو صدا کرد. ما داشتیم میدیدیم اون لباس سفید پزشکی رو دیدیم، اومد از در بیرون گفت کو ایشو گویا تا دید اسیری برگشت تو اتاق، اصلا اینقدر به خودش اجازه نداد بیاد ببینه کی هست. خب من ببینیم پزشک، ما شنیدیم میگن پزشکا سوگندنامه بقراط امضا میکنن که بی‌طرفانه تبابت کنن، ولی متاسفانه پزشکان عراقی اینجور نبودن. وقتی میدید یه اسیر ایرانیه برمیگشت، مثلا محل نداشت بیاد حتی یه دونه قرص بده، یه نگاه کنه بگه خب صبر کنی سرماه، یه به پارچه چیزی ببنده باید ببنده که این سرماه دست ما نتید نکنه.
درسته آقای سلیمانی، ما به قول این سینمایی جامپکات یه پرش داشته باشیم از این تصویری که شما به ما دادید به لحظه ای که شما وارد اردوگاه شدید.
ببینید ما زمانی که اسیر شدیم، ما رو از شرمچه هم منطقه شلهه، یه محلی منطقه از منطقه شرمچه، ما رو سوار این آیپا کردن بردن به سمت بصره، بردن اون برای زبیر. اونجا مرحله اولی بود که بازجویی ها شروع شد. من بیسیمچی بودم، بیسیمچی گردان بودم دیگه، تا حدودی به مسئله به توجیه
بودم. همه اسرا بازجویی می شدن؟
همه بلا استثناء.
یعنی نفر به نفر برای بازجویی می شدن؟
فرماندت کیه؟ بخواستم ببینم بین ما فرماندمون هست یا نه. دنبال سپاهی ها می گشتن اونا، با بسیجی و ارتشی زیاد کاری نداشتن. ولی من این مخواب خیلی از منم لحظه که ما رو بردن توی زبر برای بازجویی، اونا یه مترجم داشتن، اون افسری که بازجویی میکرد یه مترجم کنارش بود که به فارسی ترجمه میکرد جوابای ما رو، به عربی میگفت. برگشت من گفت چیکار کنم؟ ولی من هیچ کار، مثلا دارم جنگ چیه؟ من این رو کمک قضا بودم، ما ماشین قضا رو اومدیم ببینیم وضعیت چجوریه، ما افتادیم تو محاصره، به ما گفتن برید قضا بدید، ما اصلا نمیدیم چی به چی، اینجا کجا هست، فرمانده کیه، ما هیچی نمیدیم. اما اینه که گفتم اون علاقهی که وایساده بود یه چوبی مثل این تیرچوبه قدیم خودم بلند که زد تو زانوی من، چون برگشت من گفت انت کذاب، تو دروغگویی، فهمید که من دارم دورم. از اونجا شبانه ما رو با اتوبوس بردن برای استخبارات عراق که چند روزی ما تو استخبارات مهمون بودیم، به قول بچه آزاده میگن حسن قول، اونجا به اسم حسن قول معروفه ساواک عراق. در بین راه بصره تا بغداد اون تو اتوبوس ما شب رفتیم، صبح که آفتاب اومد بالا تشنگی به دوستان فشار آورد که اون سرباز عراقی اونجا آب میخورد جلو ما از تشنگی لحظه بذاریم که یکی دوتا از دوستان ما کف اتوبوس شهید شدن به خاطر شدت جراحت و تشنگی و این حرفا. تو حسن قول هم یه پذیرایی شایانی از همون شد و با کابل اونجا مزه کابل رو چشیدیم. تو حسن قول که بارشیم مزه کابل رو چشیدیم. یه چند روزی اونجا بودیم، بعد ما رو بردن پادگان الرشید بغداد، اونجا بودن یک ماه ما اونجا بودیم. اونجا روز که میومدیم بیرون پشت سر ما فرودگاه الرشید بود، فرودگاه نظامی بود، صبح جنگنده ها بلند میشدن میرفتن ما یکی یکی شمارش میکردیم، غروب که میومدن باز شمارش میفهمیدیم چند تاشون رو رزمنده ها زدن. اونجا تو دلمون احساس غرور و شادی میکردیم، از 30 تا هواپیمایی که رفته از کنید 25 تا برگشته، 5 تاش تو ایران سرنگون شده، به درک واسه شدن. بعد از یک ماه ما رو بردن اردوگاه، بعد از یک ماه که تو حسن قول توی الرشید بودیم ما رو بردن اردوگاه. 5 دوازده 65 روز افتتاحیه اردوگاه و اون تونل مرگ و تونل وحشتی که حالا دوستان همه شاهدشون تعریف میکنن انشالله.
متشکرم. ممنونم.
البته من یه متنی اینجا آماده کردم که اینو من با اجازهتون بخونم.
بفرمایید. در خدمت.
به نام حضرت دوست که هرچی داریم از محبت اوست. گزارشی از وضعیت و موقعیت جغرافیایی اردوگاه مفقودین تکیتی 11. بر خون سرخت سجده خونین باید کرد ای شهید. سلام بر تمامی شهیدان بیمزاری که در زندانهای عراق به شهادت رسیدند و در خرابه های کشور عراق بی‌زائر ماندند. خدایا اینان چه غریبانه هجرت کردند و چه مظلومانه به شهادت رسیدند. این چمبک را نوشتم تا به عنوان سندی در تاریخ این مرز و بوم بماند و آیندگان بدانند که فرزندان این ملت در بیکاری در پیکاری سخت بر علیه دشمنان اسلام و انقلاب در دفاعی 8 ساله تا آخرین قطره خون خود جنگیدند و مردانه ایستادگی کردند و حتی آنهایی که در چنگال دشمن اسیر بودند از این راه دست نکشیدند و تا پای جان از عقیده و دین خود محافظت کرده و نشان دادند که نیروی ایمان و عقیده و پایبندی به مکتب اسلام با هیچ فشار و سختی قابل تغییر نیست و گواه آن شهادت بیشماری از اسرا در اردوگاه‌های عراق و در زیر شنگرجه را میتوان نام برد. آنچه در این مطلب آمده گوشه کوچک از وضعیت اردوگاه 11 تاکید بوده که ذهن یاری داده است. امید است که دیگر دوستان هم اردوگاهی صفحات دیگری از آن را برای ثبت در تاریخ به نگارش در آورند. باشد تا موجب رضای خدای متعال قرار گیرد.
انشالله. خیلی متشکرم. آقای شعبانی ما در خدمت شما هستیم. شما اولین تصویری که توی ذهنتون هست از در واقع مواجهتون با اردوگاه اسرا در عراق رو برای ما بفرمایید.
ابتدا باید در واقع تایید گفته های آقای سلیمانی عرض کنم که واقعا اونجا ما به اسارت اصلا فکر نمی کردیم و بعد از اینکه اسیر شدیم به خودمون گفتیم چه غلطی کردیم، کاش اصلا اونجا به قول معروف شهید حالا به یه نحوی حالا یه اتفاق دیگه واسه همون می افتاد. شما واقعا اسارت سخت دادم فکرش
16 سالتون بودم
جان.
شما اسیر شدین 16
سال؟ بله 16 سالم بود. ولی حالا در تایید فرمایشات جناب آقای ادریسی که فرمودن ترسی نداشتیم، واقعا همینطور بود. اصلا ما اصلا ترسی نداشتیم. ببینین شما تصور کنین الان شما تو تلویزیون بعضی موقع داعشی ها رو میبینین که در واقع قربانی های خودشون رو میبرن در واقع قربانگاه. اونجا هم برای ما همچین اتفاقی افتاد، یعنی بعد از اینکه ما رو گرفتن و بردن عقب و اون گروهی که بعد ما رو تحویل میگرفتن و به در واقع حالا عقب میبردن و به حالا اردوگاه میبردن ما رو تحویل نگرفتن، ما البته این متوجه نشدیم. بعد از اینکه ما رو برگردون در همون جایی که به اسارت در آورده بودن برامون سوال ایجاد شد که اونجا ما یکی از مشابه